بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم، به اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. چند جلسه ای است که در محضر استاد هستیم پیرامون اندیشه های والای ملا صدرا بحث میکنیم که حقیقتا حکمت متعالیه رو باید از همین جاها احساس کرد که در اوج خودش هست. انشالله خداوند به ما توفیق درک این قلل رفیع معرفت ملا صدرا رو عنایت بفرماید. خب استاد، بعد از بحث رابطه بدن و نفس یا روح و تن رسیدیم به اینجا که جناب ملا صدرا بر اساس قاعده حرکت جوهری، حرکت جوهری یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در اندیشه ملا صدرا هست، به تبیین این قاعده جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا پرداخته که ما کراراً در بحث‌های گذشته از این جمله استفاده کردیم. اما میخوام از خود بحث حرکت، صرف نظر از جوهری یا حبی یا هر معنی دیگر، کلن بحث حرکت رو هم در جهان هستی، هم تو زندگی خودمون، هم تو وجود خودمون بیشتر با مفهوم حرکت و مختصات او آشنا بشیم. اگر اجازه بفرمایید ما ابتدا یه تعریفی از حرکت داشته باشیم. مثلا خود جهان اسم فاعل از جهیدنه. جهان از این جهت نامش جهان است که اندر قبض و بست بی امان است. مثل دوان از دویدن، مثل چمان از چمیدن، به هر حال اسم جهان هم همینه. میخواستم از منظر حضرت عالی ابتدا با مفهوم حرکت انشاءالله آشنا بشیم، بعد هم من سوالاتمو در این زمینه مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودین، جهان از جهیدن است و دوان از دویدن و عالم در حرکت است و شاید هیچ کس، هیچ اندیشمندی، هیچ انسانی هم از عارف و عامی منکر حرکت نیست. علل اجمال حرکتی چیزیست که همه میدانند و میبینند و احساسش میکنند. البته اینکه حالا حرکت محسوسه یا نه، بعد وارد میشیم که مثلا محسوسه یا معقول، اما حرکت رو کسی نمیتونه انکار کنه. حالا حرکت انواع اقسام داره در این عالم، کل عالم که جهان، همطور که فرمون جهان در حرکت است، اما در داخل این جهان حرکت‌های دیگری هم هست، حرکت‌های وضعی، انتقالی، مکانیکی، حرکت کمی، حرکت کیفی، اینا همه حرکت در کم، حرکتی است که مثلا شما یه درختی رو از نونهاد نهال است، می‌بینی که بعد از به تدریج بعد از سال‌ها یه درخت کهنسال میشه، یه بزرگ بزرگتر میشه، یه طفلی بزرگ بزرگتر میشه، یه حیوانی که تازه متولد میشه کوچکه، مثلا هرچی، یه جوجه مثلا هی بزرگ بزرگتر میشه، مرغ بزرگ میشه، یه نهال یه درخت کهن میشه. اینا رو که ما میبینیم، کری حرکت ستاره رو میبینیم، حرکت ماه رو میبینیم، حرکت خورشید، طلوع و خروش، طلوع و غروب خورشید رو میبینیم، حرکت خودمون، راه رفتن خودمون میبینیم. انسان طفله، بعد جوان میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، میانسال میشه، پیر میشه، فرسوده میشه، درخت سبز میشه، برگ فصل خزان میره. اینا حرکت هاییست که ما داریم میبینیم. آب گرم میشه، سرد میشه، به تدریج گرم میشه، به تدریج سرد میشه. خب این حرکات، حرکاتیست که کسی منکرش نیست، همه کس با زندگی با حرکته. اتومبیل حرکت شو میبینی، هواپیما. حالا منتوش این حرکت تند و کند داره، بطیع و سریع داره، گاهی شتاب داره، گاهی کم شتابه، که اونم یه مسئله دیگه است که شتاب در حرکت یعنی چه، دوباره اونم یه مسئله است. حالا اینا همه هر کدومش مسئله است، که حرکت تند چگونه است، حرکت کند چگونه است. آیا حرکت که کنده ذات حرکت کنده یا یه مقدار سکون داخلشه؟ حرکت کند با حرکت تند، مثلا در ساعت 100 کیلومتر سرعت و در ساعت 10 کیلومتر سرعت، این 10 کیلومتر نسبت به اون 100 کیلومتر، البته خب شما وقتی به اشخاص میگیم که خب گازش کم میده، ماشین کم میره، اونو گاز میده تون، اینو میدونم. در نفس حرکت چه اتفاق میفته؟ با عامل حرکت کار ندارم که گاز میده تون میره، گاز نمیده کند میره اتومبیل. آیا وقتی کند میشه یعنی سکون داخلش میشه؟ حرف نامعقولیه، اصلا حرکت سکون داخلش نمیشه. حالا بعد از بحث خواهیم کرد که سکون یعنی چه. البته سکون ضد حرکته، حرکت و سکون دو امر متقابلند. ساکن اونجاست که حرکت نباشه، متحرک اونجاست که ساکن نباشه. حالا سکون نبودن حرکت است؟
نه.
یا چیزی واقعی است؟
چیزی واقعی باید باشه.
اونجا که حرکت نیست، یه چیزی به جای حرکت می نشیند. اینم یه بحثه، اینا رو بعد میرسیم. اجازه بدین اینا همش قابل بحث‌های عمیقیه. که سکون هست و حرکت نیست، یا سکون نبودن حرکت است. نبود چی جای حرکت میشینه؟ اصلا چه غیر حرکت شد ما چی؟ رو حرکت جوهری که ما اصلا حالا بعد میرسیم به حرکت جوهری. اینا که گفتم هیچ کدوم حرکت جوهری نبود. این حرکت‌هایی است که داخل عالم ما میبینیم. هر حرکت هم یه اسمی داره که مهمترینش کمی و کیفی و وضعی و انتقالی و ایناست، مکانیکی و اینا. اما ذات حرکت چیه؟ تدریجه. تدریج یعنی اصلا حرکت متدرجه، دفعی نیست. این کلمه دفعی و تدریج رو اجازه بدید من معنی کنم تا برسیم معنی حرکت. اون چی که در این عالم اتفاق میفته تدریجه. تدریج یعنی چی؟ خود کلمه تدریج بهتر از هر چیزی ما میفهمیم. من دیگه واژه بهتر ندارم به کار ببرم برای توضیح معنی تدریج. تدریج متدرج یعنی آرام آرام داره حرکت میکنه. حالا یا تندم باشه بازم تدریجه. آرام تدریجه، اگه تند بشه حرکت تدریج نیست.
این تدریج معنی اتصال است.
اتصاله، بله بله بله، دقیقاً این کلم. بله، ما در حرکت اتصال داریم،
انقطاع درش نیست.
انقطاع نیست، کاملا درست. یکی از مسائل مهم همین
تدریج.
تدریج اهم از اینکه کند باشه تدریجه. و اگر این کند تند شد، حتی سرعت نور که تا کنون میگن در سرعت نور تا کنون چیزی بیشتر نیافتند، حالا در آینده ممکنه نمیدونم پیدا بکنن یا نه، از سرعت نور که در هر ثانیه 300,000 کیلومتره در هر ثانیه دیگه، ما سرعتی از این سرعت بیشتر نداریم. آیا در هر ثانیه 300,000 کیلومتر طی کردن مسافت این تدریجه یا تدریج نیست؟
تدریجه.
تدریجه. هر چه از اینم بیشتر باشه
تدریجه.
میلیارد ها از این برابر سرعت بیشتر، باز تدریجه. پس تدریج یعنی همون اتصال متدرج. در مقابل تدریج چه واژه‌ای به کار ببریم؟ دفعی گفتن حکمای ما. آنچه که دفعی است،
اینم تسامحاً نیست.
نه، تسامح نیست. دفعی یعنی چیزی که تو زمان واقع نمیشه. تو زمان واقع نمیشه. البته شما تصویری ازش نداره، نمیتونید تصور کنید. دفعی اونه که تو زمان واقع نمیشه. واقع میشه. حالا بعضیا ماتریالیستای سابق، من البته ماتریالیست نیستم و نمیخوام من باشم، اونا میگفتن که انقلاب در دفعی انجام میشه. مثلا میگفتن مثلا ببین آب به تدریج سرد میشه، آب به تدریج برودت پیدا میکنه، تدریجه هی سرد و سرد و سرد و سرد و سردتر میشه، در یه درجه معینی که رسید یخ میزنه. ماتریالیست ها میگفتن اون یخ زدن رو میگفتن دفعیه. یه تو یخ زدن اون لحظه ای که آب یخ میشه تدریج نیست. ماتریالیست ها میگفتن اینا. یا به عکسش، مثلا آب به تدریج گرم و گرم و گرمتر میشه، گرمتر میشه، گرمتر میشه، گرمتر میشه، جوش میاد، داغ میشه، وقتی جوش اومد یک مرتبه تبدیل به بخار میشه. بخار آب نیست. بخار که آب نیست، بخار آبه. ماهیت بخار غیر از ماهیت آبه. ماهیت آب با ماهیت بخار دو تا ماهیت، اما آب بخار شده. در اون آنی که آب بخار میشه اینا میگفتن یه دفعیه، این دیگه تدریجی نیست. این گرم شدنش تدریجیه تو به جوش آمدن و ما فوق جوش، اما اون حال انتقال از آب به بخار میگفتن دفعیه. یه سرد شدنش تدریجی هست، اما اون حال انتقال از مایع به جامد
دفعیه.
یخ جامده دیگه، اینو میگفتن دفعی. اینو حرف ماتریالیستا بود. اما ما در این عالم دفعی نداریم. حالا عرض کنم در این عالم همه چیز تدریجی، حتی اون انتقال از آب به حرارت به بخار یا یخ اونم یه تدریجی توش بوده. منتهی این اینقدر کمه که ما نمیتونیم اندازش بگیریم. ما نگه برام بخوام برای دفعی مثال بزنم خیلی مثال سخته. ببین ادراک دفعیه. شما ادراک هم در زمان ادراک میکنید، میگی در اون لحظه من ادراک کردم. سلول های مغز شما در زمانه، حرکت مغز شما در زمانه، ولی ادراک زمانه نیست، اون دفعه. حالا اینا بحثم بذارید، من میخوام برم کم کم معنی حرکت، اجازه بدید اینا بعد شاید صحبت بکنم. اونی که خواستم بگم اینه که حرکت در ذاتش تدریج هست، اونجا که دفعه دیگه حرکت نیست. اونو حکمای ما از انتقال صحبت میکنن، به هم جهت بین حرکت و انتقال یه فرقی هست. هر حرکتی توش انتقال هست، هر حرکتی توش انتقال هست، اما ممکنه انتقالی داشته باشیم که حرکت توش نباشه. این اجازه بدیم بعد صحبت کنم. خلاصه کلام من این هست که حرکت ذاتاً متدرجه، تدریجیه، و اونچه که متدرجه اتصاله، یعنی وصله به همه. مثلا این زمان که میگذره، شب میشه، روز میشه، لحظه ها که میگذره، آنات، این متصل، زمان متصل واحده. بعضی فکر کنن آن به آن پشت سر هم گذاشته میشه، مثلا زمان رو مجموعه از آنها و لحظه ها میدونن، یه لحظه، دو لحظه، صد لحظه، لحظه ها رو جمع میکنن، زمان ازش میسازن. این غلط. زمان از لحظه ها ساخته نمیشه، زمان به لحظه ها قابل تقسیمه، اما از لحظه ها ساخته نمیشه. توجه کن، نقد دقیق حرف شد، درکش دقیقه. زمان به لحظه ها قابل تقسیم هست، اما از مجموعه لحظه ها چه زمان ساخت؟ چون خود لحظه باز مقداره. درسته لحظه رو شما اتم زمان حساب میکنی، واحد زمان میگه لحظه، آن، اما خود این اتم قابل، خود لحظه به دو لحظه، به دو تا نیم لحظه قابل تقسیمه نی؟ لحظه به دو نیم لحظه قابل تقسیم نی؟
چرا؟
دوباره اون نیم لحظه به دو تا بی نهایت قابل تقسیم، پس اتصاله. همینطور در جسم، جسم به اتم، به ذره، ولی اون ذره خود اتم قابل تقسیم. شما نمیرسی به یه جرمی که قابل تقسیم نباشه، شما نمیرسی به یه آن و لحظه که قابل تقسیم نباشه. پس اگر همیشه تا بی نهایت قابل تقسیم، اتصاله. نتیجه نهایی که میخوام از عرضم میگیرم اینه که حرکت متدرجه و متصله، و این عالم هم متصله، منقطع نیست. تاریخ متصله. کسانی که به انقطاع تاریخ باور دارن سخت در اشتباهن. در تاریخ انقطاع نیست. ممکن ما انقطاع ببینیم یا توهم کنیم که مثلا اون تاریخ با این تاریخ، اون قرن با این قرن مناسبتی نداره، اون یه بحث دیگه است. ولی خود ذات زمان، من حالا زمان تاریخ میگم، منظورم بیشتر زمانه. البته تاریخ زمان نیست ها، تاریخ چیز بیش از زمانه. حالا وارد تاریخ نمیشیم که اون بحث جدایی داره. تاریخ وقایعی است که در زمان اتفاق، نفس زمان اگه وقایع توش نبود که تاریخ نبود. تاریخ وقایعی است که در زمان واقع میشه، و اونم وقایعی است که انسان درش دخیله، اون تاریخه. حالا زمان متصل و متدرج است. این تدریج دائم رو ما بهش میگیم حرکت. حالا که تعریف حرکت رو که تدریجه، و این تدریج هم سوی داره، سمت داره، همیشه از یه جایی آغاز میشه به سمتی میرود. هیچ حرکتی بدون مبدا و منتها شما نمیتونی فرض کنی. به مجرد که گفته حرکت، یه آغازی داره، یه انجام، یعنی یه مبدا داره، یه منتها. ممکنه منتهاهاش تدریجی عوض بشه، از یه جای شروع میشه به جای ختم میشه، ولی دوباره از اونجا به جای دیگه.
کمون که محرک هم داره.
شش تا چیز در حرکت ضروری است: آغاز، انجام، محرک، متحرک، جهت حرکت و همسایه. اینا ضروریه در حرکت، ولی حرکت اگه آغاز انجام نداشته باشه معنی نداره، اگه محرک نداشته باشه معنی نداره، همه اینا ضروریه. خب ما این حرکت هایی که در عالمی که زندگی میکنیم میبینیم، که از جمله خود حرکت خودمون و پیر و جوانی خودمون و خستگی و غیر خستگی خودمون و شادی و غم خودمون، تدریج های حرکت هایی در خودمون میبینیم و در هر چی که پیرامون ما هست ما حرکت میبینیم. اینا همه حرکت های عرضیه آقای لاریجانی. حرکت عرضی یعنی چه؟ اجازه بدین توضیح. مثلا حرکت در کم، مثلا درختی که رشد میکنه و بزرگ میشه، یا آبی که گرم میشه، کیفیت، یا آدم که به تدریج خسته میشه، یا هر حالت که پیدا کنه حالتا به تدریج پیدا میشه، اینا عرضیه. کمیت یعنی اندازه. ما اندازه رو عرض میدونیم. اندازه جوهر است یا عرض است؟
عرض است. کیف.
کیفیت، که دو مقوله مهمی هست، کمیت و کیفیت، دو مقوله مهمترین مقولات دهگانه ارسطویی هست. کمیت اندازه هاست، کیفیت چگونگی ها و حالات تدریجی هست، اندازه ها هم تدریجی هست، بزرگ و کوچک شدن ها تدریجی هست. اینا عرض هست. حالا عرض دیگر بره، عرض نسبی، که هفت تا عرض نسبی داریم، اینا رو بگیم عرض. عرض یعنی چی؟ عرض چیزی که قائم به ذات نیست و همیشه وابسته به چیز. مثلا عرض رو حالا من کم با تعریف کنم به اندازه، بهتره که فارسی بگم. کمیت رو ممکنه بعضی بگن یعنی چی؟ کم، مقوله کم یا کمیت یعنی اندازه ها. اندازه ها عرضند. عرضند یعنی چی؟ شما اندازه‌ای داری که صاحب اندازه نباشه؟
نه.
همیشه اندازه اندازه چیزیست. شما میتونی از اندازه مطلق صحبت کنی و اندازه چیزی نباشد؟
نه خیر.
تا گفتی اندازه
باید ببینیم در مورد چه چیزی نه.
باید ببینیم اندازه چیست. اون چیزی که دارای اندازه است اون خودش اندازه نی. اجسام اندازند یا اندازه دارند؟
اندازه دارند.
صدا آفرین بر شما. اجسام اندازه دارند. پس اندازه قائم به جسمه. خب بیام رو کیفیت، گرمی، سردی، رنگ ها، انواع رنگ ها، حالات آدمی، خستگی، شادی، غم. اینا که کیفیات هم خب زیادن. کیفیات نفسانی داریم، کیفیات غیر نفسانی داریم، مثل سردی و گرمی و رنگ ها، و کیفیات نفسانی هم مثل شادی و غم. اینا کیفن، اینا همیشه قائمن. مثلا خستگی، خستگی کی؟ خستگی فلان شخص. شادی، شادی کی؟
فلان کس.
شادی فلان کس. غم، غم فلان کس. اینا از این جهت میگیم وابستن. به عبارت فارسی تر بگیم خصوصیاتن، ویژگی ها هستن. کمیات و کیفیات و سایل مقولات ارزی، اینا ویژگی ها و خصوصیاتی هستن. اون ذل خصوصیت چیه؟ اون کسی که این خصوصیات رو داره. خب اندازه اندازه جسمه. شما الان به این میز نگاه کن، جز اندازه چی میبینی؟
هیچ.
چرا؟ جز اندازه رنگ هم میبینی، مثلا رنگ هم میبینی، وزنم اگه بلندش کنی میبینی، وزنم میبینی. وزنم عرضه. وزن عرض نیست؟
چرا؟
وزن عرضه، رنگ عرضه، طول عرضه، عرض عرضه، عمق عرضه. خود جسم کو؟ به من نشون بده خود جسم. جسمی که جسم است، صرف نظر از طول و عرض و عمقش، صرف نظر از رنگش و صرف نظر از وزنش، داری یا نداری؟ جسم وزن داره، طول و عرض و عمق دارد، رنگ دارد، این داره میدونم دارد. اما اگه صرف نظر از اینا کنید دیگه هیچی نی؟
چرا؟
بعضی هم میگن اگر ما جسم رو فرض کنیم که رنگ و وزن و اندازه نداشته باشه هیچیه.
چرا؟ اصلش هست که
اصلش جسمه. جسم اینا رو دارد.
آه. هست که دارد.
بعضی فکر کنم مجموع اینا جسمه. از ترکیب اینا جسم ساخته نمیشه. جسم دارای این هاست. توجه کنید خیلی مهمه ها. همین الفاظ فارسیش رو دقت کنیم. مجموع رنگ و وزن و اندازه جسم نیست. جسم دارای اندازه است، دارای وزن است، دارای آه. رنگ است، نه مجموع اینا جسمه. خود جوهر جسم رو با چشم ما نمیتونیم ببینیم.
بله.
تمام اجسامی که میبینی از جمله بدن، بدن خود ما هم جسمه. این دیوار، این درخت، این شجر، این حجر، این دریا، این صحرا، این کوه، اینا رو ما میبینیم. ما با اجسام سر و کار داریم. خود هوا جسمه. خود هوا هم خیلی البته جسم لطیفو نمیبینیم. نه تنها جسم لطیفو نمیبینیم، جسم کثیف هم جوهرشو نمیبینیم. شما وقتی دیوار رو میبینی، رنگش رو میبینی، طولش رو میبینی، عرضش رو میبینی، وزنش رو میبینی، اما خود جوهر جسم دیدنی نیست. به عبارت دیگر در یک جمله خلاصه کنم، جوهر را ما نمیبینیم، نمیشنویم. شما اون چه که میشنوی کیفیت صوته. لمس نمی کنیم. لمس، لمس کردن قشره، یعنی زبری. شما با لمست چی احساس میکنی؟ زبری و نرمی.
نرمی.
زبری و نرمی جسمه یا جسم دارای زبری و نرمی است؟
جسم دارای زبری و نرمی.
صدا آفرین بر شما. پس لمس، اون چی که به لمس شما میاد یا نرمی یا زبری،
بله،
اون خصوصیت جسم است. خود جسم ملموس نیست، مبصر نیست، مسموع نیست، مذوق نیست. چشیدن هم شما طعمو میچشی. خود جسم که جوهر است، حالا تازه جوهر جسمانی است. خود جوهر جسمانی محسوس ما نیست.
احسن.
چه برسد به جوهر روحانی مثل نفس و عقل و این حرفا که اونا اصلا محسوس نیستن. حتی جوهر جسمانی را ما لمس نمیتونیم بکنیم، حس نمیتونیم بکنیم. دیگه چه برسه به جوهر روحانی که عقل و نفس. حالا ما در اینها حرکت می‌بینیم. مولا صدر رو ببین به کجا داریم میرسه، میگه حرکت‌هایی که شما در عالم می‌بینی، تازه اگر حرکت اتومبیل، حرکت کمی، حرکت کیفی، بزرگ شدن، کوچک شدن، داغ شدن، سرد شدن، حالات، اینا حرکت‌هاست، اینا رو حس می‌کنی. اینا همه عرضند و قائم به چیزی هستند. سوال مولا صدر اینه که اگر در اعراض یک شی، اونی که این اعراض قائمه به اونم حقیقت جوهر جسمه، اگر در اعراض حرکت هست، ضمن اینم مولا صدر اضافه میکنه که عرض همیشه با جسم متحده، درسته عرض خصوصیت جسمه ولی جدانی اتحاد داره با جوهر، عرض جوهر متحدن، منتج در یه مرتبه بعد، یعنی یه مرتبه پایین تره. اگر عرض حرکت میکنه، کم، کیف، این متا، زمانش، مکانش، انواع حرکت ها که حالا بخوام بشمانیم زیاده، اگر این حرکت ها هستن، جوهر نمیتونه ثابت بماند و عرض حرکت کنه، جوهر هم با اینها حرکت میکنه. من دیگه ساده تر باید بیان کنم ترک جوهری مولا صدر منظورش مولا صدر حرکت عرض همه قبول داشتن، از صدر اول عالم هر متفکری حرکت عرض منکر نبوده. مولا صدر رسید به این نتیجه که اگر حرکت اعراض رو قبول دارین باید حرکت جوهر هم بپذیرین، چون نمیشه عرض حرکت کنه جوهر ثابت بمونه، چون عرض و جوهر متحده، پس جوهر عالم هم حرکت میکنه. خب اگر جوهر عالم حرکت میکنه، اعراضش هم که حرکت میکنن، هم یه حرکت با جوهر دارن، هم خودشون هم یه حرکت دارن، در عالم ساکن چیه؟ اگر از مولا صدر بپرسین
هیچ.
از مولا صدر بپرسیم میگه در عالم ساکنی، شما توهم سکون میکنی. شما این کوه دماوند رو که نگاه بکنی، اینجا از همینجا یه کوه البرز رو قرنهای متمادیست همطور سر به فلک کشیده ثابته، اما ثابت نیست با نظر عقلی، همین کوه در حرکت.
خب اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم استاد، بعد در خدمت باشیم. خب استاد جناب عالی با مثال‌های بسیار زیبا معنی عرض و جوهر و حتی حرکت جوهری رو بیان فرمودید و انسان حتی به جوهر جسمانی خودش هم توجه بکنه پیدا نیست، ولی هرچه حرکت و تحول هست ناشی از همون جوهر جسمانی است. استاد حوزه حرکت به فکرم بر می‌گرده که علمای منطق میگویند که الفکر و حرکتون الا المبادی و من المبادی الا المرا، عرفا حتی در حال اعتقاد به حرکت دارن، همون قبض و بسط معنی حرکت در احوال هست، یا به تعبیر حضرت عالی حتی این کوهی که مثال زدید قله دماوند ما فکر میکنیم ثابته، اینم در حال حرکت، تمر و مر رسا. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد استاد که رابطه این حرکت ها با محرک اول چیه؟ اگه همین حرکت میکنن پس حتی شبهه ربط حادث به قدیم هم اینجا پیش میاد. حالا نمیخوایم وارد مباحث فلسفی بشیم.
بله
بله، یعنی میخوام سوال پرسشم اینی که اصلا حوزه این حرکت، شمول این حرکت تا کجاست؟
بسیار عالی، خیلی سوال مهمیه. عرض کنم که همطور که عرض کردم با اون توضیحاتی که دادم، اگر بتوانیم برسیم به حرکت جوهری که سر و متعلقین رسیده و جوهر عالم رو متحرک بدونیم، و طبیعتاً وقتی جوهر عالم متحرکه اعراضم به تبع جوهر در حرکتن، و حتی همطور که عرض کردیم کوه جوهرش در حرکته و ما ساکن میبینیم، این پندار ماست، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مرسه، ما ساکن در عالم نداریم، اصلا سکون وجود ندارد، ما میپنداریم سکون را. خب کوه رو ساکن میپنداریم، یا مثلا نشسته کسی میگیم ساکن نشسته، ساکت ساکن نیست، همه چیز در حرکت. ولی کم کم به محرک اول میرسم و این سوالی که شما طرح فرمودید، ولی اینجا اجازه بفرمایید که یه نکته مهم دیگری هست که دیدم بعضی اشتباه میکنن، حتی بعضی از اندیشمندان معاصر ما، دیدم بعضی از بزرگان معاصر اشتباه کردن، از فرصت استفاده کنم یه تذکر بدم. این نکته خیلی ظریف، ببین حرکت رو همطور که عرض کردم همه کس قبول داره، حرکت اعراض رو هیچ کس نبوده که منکر حرکت عرض باشه. میدیدن دیگه، میدیدن که خب پیری هست، جوانی هست، سردی هست، گرمی هست، زمستان هست، طلوع هست، غروب، اینا رو میدیدن. اما نکته اصلی این بود که من عرض کردم حرکت ذاتاً متدرجه و متصله. اشاعره که در مقابل فیلسوفان ما بودن، اینا حرکت رو قبول داشتن، حرکت هر اعراض رو، ولی حرکت رو متصل نمی دیدن. فکر میکردن از انقطاع و اتصال، از ایجاد و اعدام حرکت ایجاد میشه. یکی از قواعد اشاعره که میگن عرض در دو حالت به یک، در دو لحظه به یک حال باقی نمیمونه، اینو قبول داشتن. اما فکر میکردن عالم هر لحظه معدوم میشه دوباره موجود میشه، مثلا زمان. حالا عالم ها یکقدر تصوری سخته، یا من در زمان مثال بزنم، اونا فکر میکردن این زمانی که متدرجن هست، زمانی که ما داریم حس میکنیم که تو زمانیم دیگه، صبح، ظهر، شب، همینطور روز، هفته، ماه، سال، قرن، زمان داره میگذره. اینا فکر کردن که زمان ترکیب لحظه هاست، یعنی یه لحظه میره تمام میشه، یه لحظه بعدش میاد. خب عالمی که در اون لحظه هست با اون لحظه میره دیگه. ببین عالم در هر لحظه‌ای عالم اون لحظه است. خوب توجه کن چه عرض میکنم، عالم منهای زمان که نی، عالم در زمانه. حالا اگر در زمانه در لحظه هم هست، عالم در لحظه نی؟ چرا؟ اگر در زمانه در لحظه هم هست، خب اگر لحظه رفت، اشعاری میگفته این لحظه نابود میشه، عالمی که در اون لحظه هست نابود نمیشه؟
اگه اینجوری باشه باید بشه دیگه،
اگه اینجوری باشه باید بشه. خوب گفتی. اونا معتقد بودن که، یعنی همه کس قبول داره که عالم در زمانه، کسی که نمیگه عالم در زمانه، عالم در زمانه. بله. اما اونا معتقد بودن که زمان هر لحظه نابود میشه، لحظه بعد از نو موجود میشه. حالا عالم که در کل زمانه در هر لحظه هم هست، پس اگر لحظه نابود شد، عالمی که در اون لحظه هست اون عالم هم نابوده. نتیجه چی میگرفتن؟ میگفتن عالم در هر لحظه نابود میشه، در هر لحظه دوباره موجود میشه. خب توجه کن چه حرفی میزنی.
بل هم فی لبس من خلق جدید، این آیه رو استناد
خلق لب. بله
خلق لب.
بل هم فی لبس من خلق جدید، دقیقاً. منتهی اینو بد تفسیر میکردن، خلق لبس میفهمیدن. خلق لبس یعنی چی؟ یعنی هر لفظه مثل اینه که عالم لباسشو میکنه،
یکی دیگه میپوشه،
اون لباس نابود میشه، یه لباس دیگه. خلق لبس یعنی لباس کندن، لباس پوشیدن. یعنی هر لحظه، این لحظه یعنی آن، هر لحظه عالم نابود میشه، اون لباسی یه عالم نو به وجود میاد. توجه فرمون. این حرفی که اشاعره میزدن، اینو میگفتن خلق مدام. این که دارم اینجا تذکر میدم، میگم بعضی از بزرگان معاصر اشتباه کردن، خلق مدام رو به حرکت جوهری غالبا اشتباه میکنن. خلق مدام یعنی مرتب عالم داره خلق میشه، معدوم میشه موجود میشه، معدوم میشه موجود میشه، معدوم معدوم. ببین مثل نفس کشیدن ما، این نفس میره یه نفس دیگه میاد، این نفس میره یه نفس دیگه میاد، اون نفس میره یه نفس دیگه میاد. اینا فکر میکردن عالم هر لحظه در عدم فرو میرود و عالم جدید به وجود میاد، خلق و لبس. و این اسمش گذاشتن خلق مدام. نظریه مهمی هم هست، جالب توجه بر بعضیا. مولا صدر میگه نه، این حرف درست نیست. ببین خیلی حرفه ها، این نکته ها اینجاست که بعضی اشتباه میکنن. حرکت جوهری رو با خلق مدام نباید اشتباه کنن. در حرکت جوهری خلق مدام معنی داره، یه خلقه، یک خلق است که ادامه دارد. در نظر اشاره انقطاع هست، یعنی بین معدوم شدن و موجود شدن یه لحظه معدوم میشه عالم، نه؟ ده. در لحظه معدوم شدن لحظه بعد موجود میشه دیگه، انقطاع هست. انقطاع نیست؟ مولا صدرا میگه انقطاع نیست، این اتصاله، حرکت متدرجه، هیچی معدوم نمیشه، نو به نو میشه اما معدوم نمیشه. معدوم شدن در کار نیست، در حرکت انقطاع نیست. خیلی نظر دقیقه و این بین این دوتا نظر،
هر نفس نو می شود دنیا و ما.
بله
بیخبر از این نو شدن اندر
بی خبریم از نو شدن، اما انقطاع بین نفس ها نیست. توجه کن، انقطاع نیست. اشاعر انقطاع می دیدند، معدوم و موجود شدن می دیدند. مرتضی میگه معدوم شدن نیست، این اتصاله. و این نکته ظریف برای بعضی پنهان مونده، حرکت جوهری با خلق مدام غالبا میبینم این روزا اشتباه میکنند، و اینو باید توجه کنند کسان که اهل فلسفه‌اند. خلق مدام اشاعره رو با حرکت جوهری مولا صدرا اشتباه نگیرند. دیدم که کسی از بزرگان معاصر که حالا نمیخوام اسمش ببرم این اشتباه رو کرده، این اشتباه نکنند. خلق مدام انقطاع هست، در حالی که حالا مولا صدرا هم از نظر فلسفی اثبات میکنه که انقطاعی، هم از نظر مذهبی.
بله.
ببین در فیض الهی انقطاع هست.
نه.
یا دائم الفضل علی البریه. دوام یعنی چی؟
یا دائم
دوام یعنی انقطاع داره؟
انقطاع نداره.
انقطاع معنی نداره اصلا. اصلا در فیض حق انقطاع
نیست. باسط.
بله باسط. این تازه مذهبیشه. مولا صدرا با براهین عقلی ثابت میکنه که انقطاع نیست. اصلا حرکت تدریج یعنی متصل. زمان یعنی متصل. این نکته عرض کردم. تکرار میکنم که بعضی اشتباه نکنم. خلق مدام اشاعره رو با حرکت جوهری نباید اشتباه بگیرم. بنابراین حرکت جوهری همواره درش اتصال هست و سکون در عالم نیست. حالا ما باید سکون رو پیدا کنیم. در واقع از نظر مصدر سکون یه امر عدمی است. ما ساکن نداریم. ساکن پنداری بیش نیست. کل جهان یک حرکت ممتد است از ازل تا ابد. اما برگردیم به یه سوالی که در فرمایش شما بود که محرک چیه. این خیلی سوال مهمیه. اگه شما سوال دیگری دارید بفرمایید تا من سوال جواب بدم.
محرک استاد، با وجود این که حرکت به طور مستمر متصله، انقطاع وجود نداره، در حال تداوم همه چی، ما باز قبل از اینکه به محرک اول برسیم یک امور ثابتی به هر حال میبینیم در عالم. و یکی خود انسانه که بنده فرض کن همون انسانه 20 سال پیش هستم، 30 سال پیش هستم، کسی من اون موقع دیده الان میشناسه، اون تشخص پس چیه؟ آیا میتونیم بگیم اون تشخص همون محل سکون حرکت هست؟
نه.
یا جایگاه تشخص در این حرکتی که خروشان بلا انقطاع پیش میره کجاست؟
بله، تشخص انقطاع نیست و سکون هم نیست. تشخص، ببین حالا من با مثال دوباره اولا تشخص که انسان جسمش حرکت میکنه، حالا بعد شما سوال فکرم پرسیدین بعد صحبت میکنیم که روح جسم حرکت میکنه، ولی به مجرد اینکه به مرحله تجرد رسید در مجردات حرکت نیست. حالا یکی که من مثال ساده تر بر شما بزنم که دیگه اصلا تو مجردات هم نخواهیم بریم. ببین خود زمان حرکت هست یا نه؟
چرا؟
زمان ثابته یا حرکته؟
حرکته.
زمان متحرکه یا ثابته؟
حرکته.
لحظه ای درنگ داره سب؟
نه.
زمان؟
نه.
اصلا درنگ زمان رو شما میتونی تصور کنی؟ به قول حافظ به زیباترین وجه فرموده دور فلک درنگ ندارد.
شتاب.
شتاب. یک لحظه زمان درنگ و توقف داره یا نه؟
نه.
ها؟
نداره. نه.
همیشه من الازل ابد در حرکت. خب هویت زمان ثابت نی؟
چرا؟
زمان یه زمانه. زمان یه زمانه.
همین سوال من همینه.
همینه. خب خود همون اتصال هویته، توجه کن. اتصال یعنی هویت. اتصال متدرجه. به همین جهت اگر انقطاع بود و وقتی مشکل بود. این مشکل با حرف اشاعره است. اشاعره که میگفتن به همین جهت مولا صدرا میخواد حرف اونا رو قبول نکنه و حرف نامعقولی میدونه حرف اشاعره رو. میگه اگر منقطع میشد و موجود میشد هویت از بین میرفت. توجه نکرد چه عرض میکنه؟
چرا خشن بود؟
نه تنها در زمان منقطع بود، زمان همه موجودات هم که منقطع میشن هویت نداشتن. توجه کن خیلی مسئله مهمه.
مثل ماهی که مولوی مثال میزنه با آب میتابه.
بله بله، حالا اون میتابه. حالا اینا باید مثاله، من قدید دقیق تر صحبت کنم که به مثال نرم. ببین زمان متصل واحده. حالا مبدا زمانم شما معلومه کی بتونی پیدا کنی و منتها شد. زمان همینطور تدریجی الحصوله، یعنی زمان معدوم نمیشه و موجود بشه. شما وقتی اون شب رفت و برداشت کنن شب تمام شده، مثلا دیروز فکر کنن تمام شده، دیروز معدوم شده؟ ما خیال میکنیم معدوم شده، دیروز معدوم نشده. زمان منقطع نیست، یعنی معدوم و موجود نمیشه. این در وهم ما چنینه. در این چون متصل است، این اتصال هویت زمانه. هویت زمان هم اتصالش.
اتصال هویت حرکت هم هست.
حرکت بله. خود حرکت هم همینطور منقطع نمیشه. اتصال حرکت هم هویتشه. این یک مسئله.
چقدر ظریفه آقا،
خیلی مسئله ظریفه آخه. اینو مسئله
کجا رو گرفته مولا صدر؟
بی خودی که نمی اومده این حرفا رو بزنه مولا صدر، این فیلسوفه به تمام.
اصلا رابطه خدا با مخلوق هم جزئی نمیشه اثبات کرد.
و اما برگردیم به اون محرک، اونم خیلی مهمه، همینجا جاش همینجاست که آیا خداوند موجودات رو حرکت میکنه، موجودات رو خلق کنه بعد بهش حرکت میده؟ بعضی‌ها فکر کنه اینطوره، بعضی‌ها میگن خداوند خب حالا جسم رو خلق کرد مثلا گفت حرکت کن، مثل فوتبال مثلا توپ، این فوتبالیستا این توپ اینجا ساکنه، حالا به نظر او با تیپا میزنه تو توپ میره، فکر میکنن که حرکت رو خدا به جوهر داده. حرکت جوهری مال صدر معنیش همینه که خدا حرکت رو به جوهر نداد، خدا جوهر آفرید، جوهر به ذات متحرک بود. خب توجه کن اینجا دوباره دقیقه ها،
ذات غیر معلق،
خدا جوهر جسم رو نیافرید پس اونگاه بهش حرکت بدهد، خدا جوهر آفرید ولی جوهر به ذات متحرک بود. بذار یه مثال دیگه براتون بزنم،
مثل نوری که به ذات،
بذار یه مثال دیگه براتون بزنم. خدا اول عدد 4 را آفرید بعد یه زوجیت بهش داد،
خیر
چیکار کرد؟
باش بوده.
خدا عدد 4 را، خدا عدد 4 را آفرید، عدد 4 خود به خود زوج است. نه اینکه گفت اول عدد 4 بیا عدد 4 تو باش حالا یه زوجیت هم بهت میدیم، این بی‌معنیه. خدا عدد 4 را که آفرید، عدد 4 زوج است به ذات،
مثل نوری که به ذات روشن،
به ذات روشن است. خدا نور رو نیافرید بعد بگه حالا روشنی هم بهت میدم، خدا جوهر رو نیافرید بعد گفت حالا این حرکت هم به تو میدم. اصلا حرکت جوهری یعنی همین،
این توحید.
خدا جسم که آفرید یعنی جسم به ذات متحرک بود. حرکت جوهری مولا صدر اینه، اگر کسانی نمیدونن بدونن. اصلا حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی حرکت عارض بر جوهر نمیشه، یعنی جوهر به ذات متحرکه،
از قوه به تدریجش تا
به تدریج هم ذات، اونم ذاتیه.
چقدر معنی؟
یعنی جسم نیست که حالا متحرک بعد شده باشه. احسن. این تا حالا بشر، ابن سینا هم همینجور فکر میکرد قبل از مولا صدر، همه فیلسوفان قبل از مولا صدر اینجور فکر میکردن و این اشتباه بوده. هنر صدر المتعلین همینه، میگه جسم دیگه به ذات متحرکه چون که عدد 4 به ذات زوجه، این معنی حرکت جوهری است. اگر کسی ندانسته حالا بدونه.
البته بعضی ها به این شعر مولوی استناد میکنن، به نظر من باید از مولوی هم دفاع کرد.
خب
که مراد مولوی این نبود که قرنها بگذشت و این قرن نویست، ماه اون ماه هست و آب اون آب نیست.
خب آب اون آب نیست، بازم شعر همین درسته،
میگم دیگه مولوی درست میگه،
درسته ماه همیشه ماهه،
یه دمیان آب همین رو استفاده میکنم، میگن یه امور ثابتی هم هست. بله. که ماه مثلا
نه ادام. تازه هم ماه ثابته، عکسی که در آب عکس، توجه کن یه مغالطه اینجا دارن،
اینجا مغالطه رو میخوام،
عجب مغالطات وحشتناکی. ببین آب در جو میره، آب که ثابت نیست، آب در جو روان است، خود شما گفته روان، از روان شدنه، آب در جو روانه یا ثابته؟ در جوی
روانه.
عکس ماه که در جوی می افتد شما ثابت میدونی، اون عکس در هر آبی که روانه اون عکس هم با اون روانه
رفته.
ما چون ثابته لحظه به لحظه اون آب اون عکس منعکس میشه. یعنی هر آبی که میرسه یه عکس جدیده. توجه نمیکنی چه عرض میکنم؟
چرا
اون آبی که رفت اون عکس هم با خود اون آب بود، عکس چیزی نبود که ببر، اون انعکاس بود. انعکاسات، انعکاس هم تازه به تازه است، اون انعکاس دائم، آبم دائم روانه. اینا مغالطه است. عالم یک پارچه حرکت است. ببینید صد متعلق در حرکت جوهر به اینجا میرسه که عالم هم متحرک است هم حرکت. توجه کنید به جای وقتی شما حرکت جوهری رو پذیرفتید، ناچاری بگی که متحرک و حرکت یک چیزه. در حرکت های عرضی متحرک غیر از حرکته. ببین من یه جسمم متحرکم، دست من دست حالا حرکت میکنه میتونه حرکت نکنه، حرکت عارض دست منه. همیشه ما متحرک رو غیر حرکت می‌بینیم در حرکت‌های عرضی، اما در حرکت جوهری که خود جوهر متحرکه شما حرکت رو غیر از جوهر نمی‌تونی ببینی. یعنی حرکت و متحرک چیزه. توجه کن چه عرض می‌کنم، دقیقه ها،
خیلی ظریف.
متحد در حرکت جوهری متحرک و حرکت یک چیزه، در حرکت‌های عرضی متحرک غیر از حرکت است، در حرکت انتقالی حرکت غیر از متحرک است، در حرکت جوهری حرکت همون متحرک است. و این تصورش خیلی سخته، هم میگن اشخاص حرکت جوهری، ولی به محتواش
کم. حرکت جوهری چیزی جز حرکت حبی هم همین، حالا بحث میکنه
بعد حرکت حبی و عرفا تطبیق میشه با این. بله. کاملا حرکت حبی تطبیق میشه.
بسیار خوب استاد. خیلی زیبا بود. در واقع چه چیزی رو ملا صدرا کشف کرد با حرکت جوهری؟ خیلی مسائل محض توحید این حرکت. بسیار خوب استاد، استفاده کردیم ولی وقت برنامه به اتمام رسید. بله. ای در میان جانی و جان است و بی خبر، از تو جهان پر است و جهان است و بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و صمیمی خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.